ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرمانده انتظامی آبادان میگوید عاملان قتل برادر مالک ساختمان متروپول بازداشت شده است. سعید ایروانی به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل معرفی شد. رئیس جمهوری فرانسه خواستار بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات خود برای احیای برجام شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبر این ساعت با شما خواهم بود. فرمانده انتظامی آبادان حسین زلقی روز یکشنبه گفت عاملان تیراندازی به مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپول بازداشت شدند. به گفته او 5 تن در این ارتباط تاکنون بازداشت شدند. فرمانده انتظامی آبادان اعلام کرده که پلیس توانسته است سلاح به کار رفته در قتل و همچنین خودروی متهمان را نیز شناسایی و کشف کند. این مقام پلیس همچنین از اعتراف متهمان به ارتکاب قتل خبر داده ولی اشاره‌ای به هویت و انگیزه این افراد نکرده است. ریزش برج متروپول آبادان در خرداد ماه منجر به کشته شدن 43 تن شد. خبر کشته شدن حسین عبدالباقی مالک برج در جریان این حادثه با تردید گسترده‌ای مواجه شد. سعید ایروانی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک جایگزین مجید تخت‌روانچی شد. سعید ایروانی پیشتر کاردار سفارت ایران در عراق بود و از سال 1392 معاونت علی شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت را بر عهده داشت. او در مذاکرات اخیر میان ایران و عربستان نیز رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با مذاکره کنندگان عربستان سعودی بود. سعید ایروانی روز یکشنبه در آستانه آغاز مأموریت خود با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیدار کرد. مجید تخت‌روانچی از فروردین 1398 سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از توقف مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرد. بنابر بیانیه بامداد یکشنبه کاخ الیزه، آقای مکرون از بی‌نتیجه بودن مذاکرات غیر مستقیم اخیر ایران و آمریکا ابراز ناخرسندی کرد. او در این حال احیای توافق هسته‌ای را ممکن دانست به شرطی که به سرعت انجام شود و جمهوری اسلامی به تعهدات خود در برجام بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رئیسی در این تماس تلفنی مواضع آمریکا و اروپا درباره برجام از جمله دستور قطعنامه در آژانس انرژی اتمی را غیر سازنده توصیف کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که ایران خواسته‌هایی فرابرجامی از جمله خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را مطرح می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند دولت آمریکا باید تضمین اقتصادی بعد از بازگشت به برجام را بدهد. همزمان با افزایش فشار حکومت جمهوری اسلامی و گشت ارشاد بر زنان برای رعایت قوانین حجاب در ایران، صدها هزار نفر در شبکه‌های اجتماعی به کارزارهای مخالف حجاب اجباری پیوستند. فشارهای اخیر که حتی واکنش برخی از نمایندگان مجلس را هم در پی داشته. در این حال عده‌ای از پژوهشگران دینی هم در مخالفت با حجاب اجباری بیانیه صادر کردند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
فریادهای التماس آمیز این مادر برای نجات دخترش از ماشین گشت ارشاد، یا این زن محجبه که از زنان مخالف حجاب فیلم میگیرد تا به گفته خودش برای سپاه بفرستد، و ده ها فیلم دیگر که حکایت از برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان دارند، چند روزی است که بهانه‌ای شده برای راه افتادن و یا شدت گرفتن کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری در فضای مجازی. کارزارهایی مثل این که میگویند مخالف حجاب اجباری اند و حجاب بی حجاب، و یا این یکی که در آن شرکت کنندگان با تأکید بر محجب بودن خودشان از مخالفت با اجباری بودن حجاب میگویند. برای حکومت تکلیف گروه اول مشخص است. این توصیف رهبر جمهوری اسلامی از مخالفان حجاب.
بعضی از اینها خانم‌هایی بودند که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشک هم از چشمش داره میریزه. ردش کنید؟ مصلحت حق؟ نه، یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص‌های این حقیر باطنه، نمی‌بینن.
رهبر جمهوری اسلامی آنچه را مخالفان حجاب اجباری حق انتخاب و آزادی فردی می‌دانند، نقص می‌خواند. می‌گوید مخالفان حجاب اجباری آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. بسیاری طرح گشت ارشاد را ابتکار خود آیت الله خامنه‌ای می‌دانند. استدلال معاون وزیر ورزش و جوانان شاید نظر رهبر جمهوری اسلامی را به خوبی بیان کند. وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش و جوانان:
روسری رو آزاد کن، رو ورزش در روسری اکتفا میکنه. الان روسری رو زده رو چوب وایستاده رو اون بلندی، فردا شورتش رو زده باید میسه.
آنچه از طرفداران و تریبون‌های حکومت شنیده می‌شود، برخورد جدی و قهرآمیز با مخالفان حجاب اجباری است. این میان البته عده‌ای از خودی‌های حکومت تلاش می‌کنند چهره قانونمند هم از حکومت نشان بدهند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران:
مبارزه با منکر بی‌حجابی باید کاملاً قانونی باشه. اقدامات خودسرانه برای مقابله با بیهجابی هم خلاف شرع و هم 100% ضد حجابه.
حکومت تلاش می‌کند مخالفت با حجاب اجباری را به گروهی خاص و به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت بدهد. اما حالا با محجبه‌هایی که می‌گویند مخالف حجاب اجباری‌اند باید چه کند؟ طرفداران حکومت میگویند مثل این است که مسلمان باشی و با احکام اجتماعی اسلام مخالفت کنی. امام جمعه کرج آنها را به کسانی تشبیه کرده که در سپاه معاویه در جنگ صفین قرآن را بر سر نیزه کردند. برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان تا جایی پیش رفته که برخی نمایندگان مجلس را هم به واکنش واداشته. برخی از آنها در توییتر نوشتند ارشاد با اجبار جمع نمی شود. برخی دیگر چنین برخوردهایی را نقض حقوق شهروندی و بی احترامی به مردم خواندند. مخالفت با حجاب اجباری قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. حالا اما حکومت آن را تهدیدی امنیتی تلقی می کند. اعتراض هایی که حکومت می ترسد به اعتراض های معیشتی و اقتصادی روزافزون اخیر گره بخورد و سیلی از ناآرامی های اجتماعی را به همراه داشته باشد. راهکار حکومت البته همچنان برخورد شدید و خفه کردن اعتراض ها در نطفه است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
دولت مهربان، با این جراحی کردیم یک دانه بستنی برای نوام نمیتونم بخرم. به موی سر گیر دادین. ای کاش یک جو رحم داشتیم، ای کاش یک جو وجدان داشتیم. امیدوارم روز خوش نبینیم.
تو این مملکت اسلامی حکم اون معلم ملعونی که به 18 دختر تجاوز جنسی میکنه و عمل زنا انجام میده حکم 5 سالو میبرن، ولی مثلا به یک زنی که حالا چند تار موش پیداست یا این که نمیخواد رو سری سر کنه اونم 5 سال زندان براش میبرن. وقت میگن که ما به زنانمون احترام میگذاریم و حقوقشون هم مساویست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر پایه تازه ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم تیر ماه امسال برای خانوارهای کشور به 40.5% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای هم 54% شد. یعنی خانوارهای ایران به طور میانگین 54% بیشتر از تیر ماه 1400 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با احمد علا علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم به سوئد گفتگو کرده و ارزیابی او رو در این مورد پرسیده که با هم میشنویم.
خب این آمار نشون میده که به هر حال قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده، اما ملاحظات چندی لازمه در اینجا بیاد بیاریم که بازار در ایران به حالت غیر دولتی وجود نداره، بلکه دولت مشارکت میکنه در سرکوب بازار ارز، کالا و خدمات، و بنابراین باید انتظار داشت اگر ما بازاری باشیم که رقابتی باشه، فعال باشه، غیر دولتی باشه، قیمتها بالاتر از اینه. و البته این افزایش قیمتها چیز شگفت‌آوری نیست و پیش‌بینی میشد. همین آمار نشون میده که تورم برای خانوار روستایی بالاتر از شهریه، یا فرضاً تورم خانوارهایی که درآمدشون پایینه بیشتر از خانوارهایی که درآمدشون بالاست. و همچنین نکته جالب اینجاست که به هر حال تورم کالاهای پرمصرف مثل خوراکی ها بسیار بیشتر از تورم عمومیه، بنابراین باید انتظار داشت که به هر حال خانوار فقیرتر بشه. و البته اون آمار مربوط به تورم ماهانه یا فرضاً تورم نقطه‌ای هم نشان میده که تورمی که قبلا انتظار میرفت در حد 20% پایدار باشه، الان داره به اصطلاح بالاتر میره و شاید در آینده نزدیک در حد 40% پایدار بشه و نهادینه بشه در همین حدود.
اشاره کردیم شاید به نهادینه بشه این 40%. آقای علوی، اما نرخ تورم ماهانه تیر در مقایسه با ماه قبل کاهش شده، آیا این به معنی کاهش نرخ تورم در آینده میتونه باشه یا نه؟
دلایل گوناگون این کاهش تورم ماهانه رو توضیح میده، از جمله اینکه ما میدونیم که تورم مربوط به حذف یارانه ترجیحی در ماه گذشته تخلیه شد و الان به همین دلیل هم است که ما شاهد کاهش تورم ماهانه هستیم، اما هیچ دلیلی وجود نداره که این تورم در ماه‌های آینده هم ادامه پیدا بکنه، کما اینکه ما در سال گذشته در ماه‌های پایانیش هم ما شاهد یک نوساناتی در تورم ماهانه بودیم، منتها در سال جاری دوباره این تورم ماهانه افزایش پیدا کرد. و دلایلی که این امر رو توضیح میده اینه که به هر حال کسر بودجه دولت هنوز وجود داره، یا فرضاً افزایش نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی و خلق پول به هر حال وجود داره و این تأثیر میذاره بر نرخ تورم، بنابراین دلیلی وجود نداره که این تورم ماهانه که الان کاهش پیدا کرده در ماهای آینده هم تداوم داشته باشه. ببینید که بیاد بیاریم که الان اقتصاد ایران دچار التهاب تحریم هاست و مسئله احیای برجام هم به جای کشیده نشده.
به هر حال با این چیزی که شما اشاره میکنید برای برجام و همینطور وضعیت تورم در ایران، آقای علوی، اما دولت مدعی است که تونسته نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی رو کاهش بده. آیا این آمار ادعای دولت رو میتونه تایید کنه؟
به هیچ وجه. به این معنی که دولت دستکاری میکنه آمارو و به هر حال کارهای حسابداری میکنه، منتها اگر نگاهی بیاندازیم به هزینه های دولت، آیا هزینه های دولت کاهش پیدا کرده؟ به هیچ وجه. آیا درآمد های دولت افزایش پیدا کرده؟ به هیچ وجه. بنابراین اون کسر بودجه وجود داره. حالا ممکنه این کسر بودجه رو بشه اینجا و اونجا پنهانش کرد در لابلای آمار، ولی خود این افزایش نرخ تورم فرضاً سالانه یا نرخ تورم نقطه‌ای، خود این نشون میده که به هر حال خروجی کار دولت در بازار وقتی بازتاب پیدا میکنه نشون میده که دولت موفق نبوده در کاهش نرخ به هر حال افزایش نقدینگی یا پایه پولی، و الا اگر این متغیرها کاهش پیدا میکرد طبیعتاً ما شاهد این بودیم که نرخ تورم هم کاهش پیدا بکنه.
آیا علوی، فکر میکنین که به نتیجه رسیدن برجام چقدر میتونه این تورم رو کاهش بده؟
خب در کوتاه مدت البته میتواند احیای برجام تأثیر بگذاره بر نرخ تورم. چرا؟ برای اینکه به هر حال درآمدهای دولت از محل فروش نفت افزایش پیدا میکنه، یا التهاب و اون تورم انتظاری کاهش پیدا میکنه، منتها در بلند مدت با توجه به ساختار دولت تردید وجود داره که تورم کاهش پیدا کنه.
ارزیابی احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه رو شنید. اما در خبر کوتاه، مرتضی ادیب، مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، روز شنبه خبر به سرقت رفتن تابلوی مظفرالدین شاه اثر کمال الملک را تایید کرد و گفت استرداد این تابلو در دستور کار قرار گرفته، این در حالیه که پیش از این هیچ گزارشی مبنی بر مفقود شدن این اثر منتشر نشده بود. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.